أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که در خیار عیب ذوالخیار میتواند رد کند در صورتی که عین باقی باشد، و اگر رد ممکن نبود عرش بگیرد. در مسقطاتوم موانع اعمال خیار به قسم چهارم رسیدیم که حدوث عیب مانع از رد است. وقتی رد ممکن نبود نوبت به عرش نرسید. در تبیین عیب فروع فراوانی مطرح شد. یکی از اون فروعی که اخیراً طرح شد این است که اگر عیب با خود رد حادث بشود نه قبل از رد، آیا چنین عیبی مانع رد است یا نه؟ مثال زدن به تبعوض، یعنی اگر کالای مرکب از دو جز بود، مبیع مرکب از دو جز بود، یک جزش معیب بود، این ذوالخیار یعنی مشتری می تواند هر دو را رد کند. حرفی درش نیست. چه این که می تواند هیچ کدام را رد نکند و عرش بگیرد. اما آیا می تواند اون که معیب است اون را برگرداند و اون که صحیح و سالم است نگه بدارد یا نه؟ فیه وجهان و اولا. برخی ها می گفتند به این که تبعیض ممکن نیست، بعضی می گفتند ممکن است. چرا اونا که می گفتند تبعیض ممکن نیست می گفتند بگه خیار حق است؟ به این یک خیار پدید آمد، یعنی یک حق پدید آمد، متعلق این هم عقد است. عقدم به مجموع تعلق گرفت. عقد متعلق به مجموع متعلق یک حق است و اون خیار، یا قبول همه یا نفول همه دیگه. قبول بعض و رد بعض وجهی ندارد. اگر دو خیار بود این تفکیک ممکن بود، ولی یک خیار است، اونم به کل عقد تعلق گرفته. برای رد این نقص به من بنا شد که ما به ادله خیار مراجعه کنیم، ببینیم که محاد ادله خیار چیست اولا، و بعد درباره موانع این ادله بررسی کنیم ثانیاً، که بحث در دو مقام بود. مقام اول بررسی مقتضی خیار، مقام دوم بررسی مانع خیار. ادله خیار هم سه قسم بود. یک قسم نصوص خاصه بود، یکی لقاعده لا ضرر بود، یکی هم شرط ضمنی. بحث فعلی درباره نصوص خیار بود. بهرن این دو مقام درباره خصوص نصوص است، یعنی آیا روایاتی که خیار عیب را ثابت می کند این مورد خاص ما را شامل می شود یا نه. اگر روایات مورد ما را شامل نشد نوبت به بحث مانع نمی رسد. اگر ما مقتضی نداشتیم چرا از مانع بحث کنیم؟ ولی اگر ثابت شد که نصوص خیار عیب مقام ما را شامل می شود و مقتضی شمول هست، ببینیم مانعی وجود دارد یا وجود ندارد، که این بحث در دو مقام اینجا جاش روشن خواهد شد. در مقام اول ثابت شد به اینکه ادله خیار عیب مقام ما را شامل می شود. چرا؟ چون صورت مسئله این بود که اون کالا دو جزء جدایی از هم داشته باشند، مثل دو قطعه فرش جدایی از هم، دو گوسفند جدایی از هم. اینا دو گوسفند یا دو فرش واقعا دو چیزند. گرچه عقد به حسب ظاهر یکیست، ولی عند تحلیل پیش عقلا و غرایز مردمی به دو عقد منحل می شود. کل واحد از این دو گوسفند یا کل واحد از این دو فرش مبیعند و هر کدوم حکم خاص خودشونو دارن. یکی سالم درآمد و دیگری معیب. اون که سالم درآمد خیار عیب درش نیست و اون که معیب درآمد خیار عیب درش هست. و حالا اگر خاص معیب را برگرداند محضوری ندارد. البته این تو پرانتز باید باشد که اگر واقعا این تو عقد است هر دو را بخواهد رد کند مشکل دارد، برای اینکه دو عقد است، اون یکی سالم است و خیار عیب متوجه او نخواهد بود. حالا این پرانتز بست. و نصوص باب که خیار عیب است شامل این مقام خواهد شد. میگوید به اینکه شما این کالا معیب است و میتوانید رد کنید. و اون شبه که خیار حقی است متعلق به عقد، عقد واحد است، این برطرف شد، برای اینکه عقد منحل شد به دو عقد و به هر کدام میتوان حق خیار مستقلا تعلق ده. پس ثبوتن ممکن است، اثباتن هم نصوص و ادله خیار مطلق است دارد رد کند، یعنی منحل می شود. هر معیبی را مشتری می تواند رد کند. پس از نظر مقتضی نصاب اقتضا تام است. حالا برسیم به مقام ثانی بحث که مقام مانع است. آیا چیزی جلوی اقتضای مقتضی را می گیرد یا نه؟ گاهی ممکن است گفته شود روایات باب جلوی این اقتضا را می گیرند، گاهی ممکن است به قاعده لازرر توسط کنند، یعنی به استناد قاعده لازرر نمی شود به این مقتضی عمل کرد. پس در مقام ثانی باید از دو جهت بحث کنیم، یکی به لحاظ نصوص باب که آیا در بین روایات روایتی هست که جلوی این اقتضا را بگیرد یا نه، جهت ثانیه قاعده لازرر می تواند جلوی اقتضا را بگیرد یا نه. در جهت اولا مرسله جمیل ابن دراج می گوید به این که اگر مبیع قائم به عین است می توان رد کرد و اگر قائم به عین نبود نمی توان رد کرد. این اصلاح شامل می شود به این که اگر این مبیع قائم به عین نبود، نه قبل از رد آسیب دید نه با خود رد آسیب میبینه، میتوان رد کرد. اما اگر این مبیغ قائم به عیب نبود، قبل از رد عیبناک شد عیب جدید، یا به نفس خود رد معیب میشود، نمیتوان رد کرد. پس به اطلاق مرسله جمیل ما میتوانیم مانع استنباط کنیم و جلی و مقتضی را بگیرد. پس ثبوتاً ما میپذیریم که تفکیک و انحلال ممکن است، اثباتاً هم میپذیریم که نصوص خیار عیب اطلاق دارد که هم میتوان کل را رد کرد هم میتوان بعد را. اما مرسله جمیل میگوید مبیع اگر معیب شد و هیچ تغییری در او پدید نیامد میتوان رد کرد، وگرنه باید عرش گرفت. اینجا تغییر پدید آمد، زیرا هیئت اجتماعی از دست رفت، اون صحابت و رفاقتی که با کالای دیگه داشتن الان او از بین رفته است. قبلا دو تک فرش بود الان یکیه، قبلا دو گوسفند بود الان یکیه، این صحابت این مقارنت از بین رفته است. پس بنابراین بسیار خوب، یعنی در حین رد هم باید باقی باشد دیگر. اگر در حین رد شکسته می شود، اون چی که به دست فروشنده می رسد یک کالای عیبناک است. عمده آن است که ارفاق و مصلحت قال مالک به بایع رعایت بشود. خواه اون وقتی که این کالا در دست مشتری بود عیب پیدا کرد، یا الان که میخوان تفکیک کنند و جدا کنند، این میشکند و آسیب میبیند که به نفس رد آسیب میبیند، اون چی که به دست بایع میرسد یک کالای ابلاغ است. بله، به دست مشتری که کالای ابلاغ رسیده به عیب سابق، مشتری خیار دارد، می تواند هر دو را رد کند، یک می تواند هیچ کدام را رد نکند و عرش بگیرد، دو پیام نصوص خیار عیب هم که بیش از این نبود، سه برگردیدن چه عیبی است؟ نه، حالا اون یه مطلب ارزی و امثال دیگه است. حالا قاعده لازرر که در این مورد از موارد چیز که شامل نمی شود. غرض این است که الان ما به قاعده لازرر هنوز نرسیدیم که جهت ثانیه از مقام ثانی است. ما در مقام ثانی دو جهت باید بحث می کردیم، یکی به لحاظ نصوص، یکی به لحاظ قاعده لازرر. ببینیم به حسب نصوص اگر چون که در حین رد این کالا آسیب میبیند، اون چه که به دست بایع میرسد یک کالای ابلاغ است. کالا بایع دو تکه فرش فروخته یا دو تا گوسفند فروخته، یکی از این دو فرش معیب، چون با هم فروخت مشتری خیار عیب دارد، یا هر دو را میپذیرد با عرش، یا هیچ کدوم نه این پذیرد، هر دو رو رد میکنند. این اختیار عیب است. اما بخواد یکی رو رد کند یکی را نگه بدارد، این مشمول مرسله جمیل است. مرسله جمیل میگوید که مردود باید این مقبوض باشد، چه این که عنوان رد هم که از نصوص خیار عیب برمی آید اون هم بی همچه اشعاری دارد که اگر مردود عین مقبوض نبود رد نیست. بله، حالا ببینیم که این اشکالی که کردم به عنوان مرسله وارد هست یا نه. خب، بنابراین این جهت اولا که مرسله مانع است. برخی ها برای اینکه از این اشکال نجات پیدا کنند آمدن گفتن به این که مرسل خصوص عیب سابق را میگوید، نه اعم از سابق به حین رد. پیام مرسل این است که اگر قبل از رد این کالا عیب جدیدی پیدا کرد نمیتوان رد کرد، اما اگر با خود رد عیب پدید میآید مرسل را شامل نمیشود. این سخن ناسواب است، برای اینکه بالاخره اون چی که به دست بایع میرسد کالای عیبناکی است به عیب جدید و ما نیازی هم به این کار نداریم. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم که طبق مرسله جمیل مدراج هیچ تغییری نباید پیدا بشه، یک. و اون تأیید ضمنی هم که آوردید گفتید نصوص رد اشعار دارد که مردود همون مقبوض باشد، این تأیید ارشاد رو اشاره به ارشاد رو هم قبول داریم که مردود باید عین مقبوض باشد، اما بر اساس تحلیلی که ما ارائه کردیم مردود عین مقبوض است، یک، به هیچ ردی هم نبود، نه رد سابق نه ردی که به وسیله، نه عیبی که وسیله رد بیاید، هیچ کدوم نیست. چرا؟ برای اینکه فرض ما در صورت تبعوض این بود که این کالا دو شی است، مثل دو تک فرش به دو تک گوسفند که واقعا کثرت خارجی دارند، یک، وحدت عرفی ندارند، دو، فقط وحدت اعتباری دارند، سه، یه وقت است که یک خانه را می فروشند، این خانه گرچه کثرت خارجی دارد، دارای اتاقهای متعدد است، اما وحدت عرفی دارد، چنگ وحدت اعتباری هم دارد. اما دو تک فرش، دو تا گوسفند، اینا همونطوری که کثرت حقیقی دارن کثرت عرفی هم دارن، فقط وحدت اعتباری دارن. برای سهولت در تعبیر به جای اینکه بگوید این فرش را فروختم او بگد قبول کردم، بگد اون فرش را فروختم او بگد قبول کردم، این بگد بعتهما، اون بگد اشتریتهما. برای سهولت در تعبیر هر دو یک جا خرید و فروش میکنند، نه اینکه یک شی باشد. پس دو شی است. وقتی دو شی شد به دو بی منحل میشود. به دو بی که منحل شد کل لباهات حکم خاص خودشون رو دارن. این فرش همونطوری که قبلا بود هست، اون فرش همونطوری که قبلا بود هست، این فرش عیبی پیدا نکرده. اگر بگید با هم بودن، این با هم بودن جز مقارنات اتفاقیه است، جز مصاحبت های اتفاقیه است، هیچ اثری ندارد، نه در افزایش قیمت نه در کاهش آن. نه، یه وقتی از قبیل مصراع الباب است، دو لنگه یک دره، اونجا بحثش خواهد آمد، فرع جدایی هم دارد. اما در صورت عرب اولا داریم بحث میکنیم که اینا از سنخ که وقتی دو جلد کتاب به هم دوخته است، مثل دو جلد کتاب کفایی یا دو جلد شهر رامی که مثل دو جلدی چاپ میشه، خب بله اینا هیئت اجتماعیشون سهمی دارن. اما حالا اگه دو تک فرش جدا بود، نظیر مصراع الباب نبود که این هیئت اجتماعی سهمی داشته باشد، خب این میشه منحل میشه به دو حق. هر کدام از این معقود علیها اونطوری که بود الان هم هست. بنابراین ثبوتن ممکن از یک، اثباتن هم ادله خیار عیب شامل می شود دو، هیچ مانعی از در روایی وجود ندارد سه، یعنی مرسله جمیل نمی تواند به عنوان مانع شامل این مقام بشود و دو بعد نمی توان رد کرد، چونکه هیچ حادثه پیش نیامد، نه عیبی قبل از رد، نه عیبی حین از رد، هیچ کدوم از این. اما جهت ثانیه از مقام ثانی، جهت ثانیه تمسک به قاعده لا ضرر است. ممکن است کسی بگوید ما ثبوتاً این مطلب را میپذیریم، اثباتاً هم نصوص باب شامل میشود ولی ما اقتضا دارد، ولی قاعده لا ضرر جلو این اقتضا را میگیرد. چرا؟ برای اینکه فروشنده یک جفت فرش رو یا یک جفت پوستکن رو هر دو را با هم فروخت، الان خریدار یکی را قبول کرده دیگری رو رد کند، باعث تضرر ما بایه می شود، بایه آسیب می بیند و خیار توقع صفقه پیدا می کند. چون بایه مضرر می شود، اون نصوص باب که می گوید مشتری حق خیار دارد شامل مواردی نمی شود که باعث ضرر دیگری باشد. از شمولش نسبت به شمولش قصور دارد. پس در جایی که باعث تضرر بایع می شود نصوص خیار عیب قاصر است. اگر بگید نه این ضررش جبران می شود، چرا؟ برای اینکه بایع خیار توقع صفقه پیدا کرده. حالا مستحضرید که این صورت اولا سه فرض داشت. منشأ تبعض این است که این کالا یک قسمش سالم هست، یک قسمش معیب. حالا میخواد این معیب را رد کند و سالم را نگه بدارد. این سه صورت داشت. صورت اولا این بود که فروشنده واحد، خریدارم واحد. صورت ثانیه این است که فروشنده ها متعددن، دو نفر شریکند، خریدار واحد. صورت ثالثه آن است که فروشنده یکی است ولی خریدار دو نفرند و شریکند، هر کدام میخواد سهم خودش را برگردونند. اونجایی که رد بعض هست سخن از تبعای صفقه به میان میآید. در این جهت فرقی ندارد، نیست که بین این صور سگانه و فروع سگانه فرقی نیست که بایع و مشتری هم یکی باشند، یعنی با یک نفر مشتری یک نفر، یا با دو نفر باشه مشتری یک نفر، یا با یک نفر باشه مشتری دو نفر. در هر صورت حکم همین است که صحابت این کالاها اتفاقی باشه. خب توسل کردن به قاعده لازرر، گفتن لازرر جلوی اطلاق نصوص خیار عیب را میگیرد و مؤید روایت مرسله جمیل بن دراج خواهد، برای اینکه بایه متضرر میشه. حالا اگر بگید به اینکه ضرر بایه جبران میشود، لا ضرر اون ضرر غیر مجبور را شامل می شود، نه ضرری که جبران شدنی است. ضرر جبران شدنی را شامل نمی شود. اینجا بایه متضرر می شود و می تواند ضرر خودش را جبران کند به خیار تبعی سخته کل معامله رو فصل بکند و هر دو کالا را بگیرد و سمن را برگرداند. پس ضرری برای مالک نیست، برای بایه نیست. اگر ما گفتیم مشتری می تواند رد کند، این حق مسلح مشتری است. حالا بایه اگر دید در اثر تبعی سخته متضرر می شود، خب او معامله را فصل می کند، هر دو را برمیگرداند. و اگر دید به صرف او متضرر نمی شود، معامله را قبول می کند، چون این قاعده لازرد حق می آورد. میگن این کافی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بایه بخواهد خیار تبعی سخته را اعمال بکند، باید اون صحیح را از دست مشتری بگیرد و این هم یه ضرری است برای مشتری. مشتری به این کارا نیازمند بود، یک هر دو را خرید، دو یکی معیب در آمد، یکی صحیح و سالم، سه اون معیب را برگردون و صحیح و سالم که مورد نیاز او بود نگه داشت، چهار. اگر بایه در اثر خیار تبعی صفقه کل معامله را فصل کند و صحیح را از دست مشتری بگیرد، برخلاف هدف اوست به او متضرر می شود، چهار و پنج. بنابراین در اینجا جا برای لازرر نیست. چرا؟ برای اینکه لازرر یا در اثر قصور در شمول یا در اثر تعارض ثابت می شود. لازرر اون جایی که اگر شما اعمال بکنید بخواهید ضرری را از کسی بردارید مستلزم ضرر دیگری است، اینجا را شامل نمی شود. یا بر فرض شمول اگر اینجا را شامل شد، اونجا را هم شامل می شود، در اثر تکافو و تعارض موردین ساقط می شود. بالاخره یا عدم ثبوت است یا ثبوت بعد از ثبوت. شما اگر بخواهید بگید در اثر تبعی صفقه بایع متضرر می شود، خب لازرر میاد برای او خیار تبعی صفقه را به همراه دارد به استناد قاعده لازرر، بایع متضرر می شود، معامله را فصل می کند و هر دو کالا را می پذیرد. اینجا شما اشکال کردید، گفتید درست است که اگر این تبعی صفقه باعث ضرر بایع می شود و ضرر بایع به عنوان با خیار تبعی صفقه جبران می شود، بایع در اثر خیار تبعی صفقه خیارش اعمال می کند، اون صحیح را از دست با مشتری میگیره و این ضرر است به حال مشتری. میگیم و در این گونه از موارد قاعده لا ضرر یا اصلا شامل نمی شود یا در اثر تکافؤ ضررین ساقط می شود. پس هیچ جا چاره‌ای ما نداریم مگر اینکه به اون مرجع اصلی مراجعه کنیم، اون اصالت اللزوم است. ما چه یقین داشته باشیم که نصوص و همچنین مثل مرسله جمیل یا قاعده لا ضرر مقام ما را شامل نمی شود، یا شک داشته باشیم شامل می شود نمی شود، مرجع اون اصل اولی است که اصالت اللزوم است و این معامله لازم است و این شخص حق رد بعض ندارد. حالا یا هر دو را رد می کند یا عرش می گیرد، رد بعض ممنوع است. چرا؟ بسیار خوب. خب بله، این جواب این اشکاله دیگه. اگر کسی بخواهد به لازرر تمسک بکند، جواب مشکل او هم حل نمیشه و لازرر هم جاش اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم که لازرر حکمی که منشأ ضرر است برمیدارد، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش رو برمیدارد، این رو ما قبول داریم. اما در اینجا اگر چون چه دو عقد شد، شما بررسی کنید ببینید به این که کجاش ضرر هست. وقتی که دو عقد شد، دو حکم داره، یکی صحیح به یکی سالم. اونی که یکی صحیح و یکی معیب، اون که معیب بود حق مسلم مشتری این بود که رد بکنه و الان دارد رد میکنه. اون که سالم بود حق مسلم مشتری این بود که نگه بداره. بعضی از اقسام لازرر در حقیقت عدم نفع است و چیزی جلو او را نمی گیرد مگر سلطنت مالک. خب در این گونه موارد که لازرر قصوری ندارد، شما می خواهد بگید که با یه نفع زائد نمی برد. خب بر نفع زائد نمی برد. بگید قاعده لازرر جلوی سلطنت مالک را میگیره، بله همه جا قاعده لازرر که جاری شد جلوی سلطنت طرف را میگیره، اما چه چیزی از کیسه بایه میرود؟ نه ضرر مالی است نه ضرر غرضی. ضرر مالی نیست، برای اینکه دو کالای جدای از هم بودن، دو تکه فرش بودن، یکی سالم یکی زده، دو تا گوسفند بودن، یکی سالم یکی معیب. این معیب به صاحب اصلیش برگشت، این که ضرر نیست. مشتری را از تضرر نجات دادیم، نه اینکه بایع را متضرر کرده باشیم. این کالا به عیب سابق معیب بود، الان به صاحبش برگشت. نجات دادن مشتری از تضرر غیر از آن است که بایه متضرر شده باشد. نه بایه متضرر نیست، این کالایی بود عیبناک قبل از عقد و مال بایه الان به مال بایه به ملک بایه برگشت. چه ضرری است برای بایه؟ اگر مشتری را وادار کنیم که شما این کالای معیب را باید بپذیری، ضرر است. و اگر بایه را بگیم این کالای عیبناک که مال شما بود باید برگرده به شما، که ضرر نیست. پس لازرر اصلا این مقام ما را شامل نمی شود. ضرر مالی نیست، ضرر غرضی هم نیست. ضرر غرضی دو قسم است. یه وقت است که نوع اغلاب در این گور از موارد یه هدفی دارند که اون هدف با این تبعیض آسیب می بینند. بله ممکن است لازرر غرض اغلایی را هم شامل بشه، اما اهداف شخصی و غرض شخصی رو که شامل نمیشود که. در هر موردی یک شخصی یک غرض خاص دارد، اونم که لازرر بر نمیدارد. بنابراین این کالا معیب بود قبل العقد، وقع العیب عقدو علی المعیب نتر العیب علی المعهود علی. اگر وقع العقدو علی المعیب، این کالای معیب مال بایی بود، الان برمیگردد پیش بایی، چه ضرری است؟ نه ضرر مالی است نه ضرر غرض و غلایی. میشه امر شخصی. امر شخصی هم که اگر هم باشد قاعده لازرر بر نمیدارد. بنابراین تا کنون چه ما بخواهیم مانع را مرسله جمیله دراج بدانیم، چه بخواهیم مانع را قاعده لازرر تلقی بکنیم، هیچ کدام جلوی اون مقتضی رو نمی گیرند. ثبوتاً ممکن است اولا، اثباتاً نصوص خیار عیب اقتضا دارد، ثانیاً اگر مقتضی بود و مانعی وجود نداشت به تمسک بکنیم، ثالثاً اگر یه روایت مطلق بود یا یه روایت عام بود، این در حد اقتضاست. اگر مخصصی بود مقیدی بود، در حد مانع است. اگر مخصصی نبود، مقید نبود، نصاب استدلال تام است. مقتضی وجود دارد، مانع مفقود است، بهش توسل میکنیم و عنوان رد هم صادق است. این کالا نه قبل از رد عیب جدید پیدا کرد، نه با خود رد عیب جدید پیدا میکند، برای اینکه جز مقارنات اتفاقیه بود. این مقارنات اتفاقیه آسیب ندی، آسیب دیده، وجودش و عدمش یکسان است. حالا اون فرعی که هیئت اجتماعی دخیل است که مصراعی الباب، دو لنگه یک در، بله اونجا رو ممکنه ما بپذیریم. این اگر یک لنگه در معیب بود، این شخص بخواهد همون معیب را برگرداند، این آسیب میبیند، برای اینکه یک لنگه در رو فروشنده نمیتواند به کسی بفروشد و اینا مثل آیل باب کنند. بعضی از موارد هم که هیئت اجتماعی دخیل است، در افزایش و کاهش قیمت هم دخیل است. ما که در هنوز به اون صورت نرسیدیم که هیئت اجتماعی دخیل باشه در افزایش قیمت. در جایی فعلا جایی بحث میکنیم که کثرت خارجی دارد، اولا این کثرت خارجی با کثرت عرفی همراه است، ثانیا فقط وحدت اعتباری دارد، ثالثا که برای سهولت در تعبیر به جای اینکه بگوید این فرش را فروختم اون فرش را فروختم، میگه اینها را فروختم، بعتهما بعتهذین. این جمع در تعبیر که باعث وحدت مبینه می شود، که این برای سهولت تعبیره. اگر چونچه ده کالای جدای از هم باشد، این فروشنده بگوید اینها رو فروختم، این که میگوید اینها رو فروختم، این در حقیقت ده تا بیع است، هر کدام جدای از همه. برای سهولت در تعبیر میگوید بعتو که حاضر الامور، حاضر الاشیا، وگرنه این ده تا بیع است، ده تا بیع اجابه است، ده تا قبول، ده تا حکم. مقصورت اولا این بود که کثرت خارجی هست، کثرت عرفی هست با وحدت اعتباری. حالا برسیم به سایر صور، ببینیم هفت مقدار دیگه. الحمدلله.